سلامتیش
بله بیاره. میوه بخورین، فکرتون باز باشه، هی ورزش
باشه، خودتون رو ببندین به مایات.
ما جمعی از دوستداران شما اعلام میکنیم
تأکید،
تصریح،
تمجید،
همه در برنامه.
ما تعدادی از توپ‌های فوتبال صراحتاً اعلام می‌دارد که علارغم این که اسممان توپ است ولی توپ نیستیم و در مغازه‌ها خاک می‌خوریم و روی دست صاحب مغازه یا صاحب مغازه باد کرده است. هرچند که باد برای توپ آسیب به حساب نمی‌آید، اما رکود بازار ما باعث کسر شأن و افت شخصیت ماست. ما با صدای رسا مراتب حسادتمان را نسبت به لیگ برتر، جام حذفی، بوندس لیگا و حتی لو شامپیونه ابراز می‌دارد. الان دور دور تماشای فوتبال است. بله که بسیاری جوانان فقط تماشا می‌کنند و از بازی کردن سر باز می‌زنند. ای چشم دوختگان به صفحه تلویزیون، کمی هم پایتان را با توپ واقعی و خودتان را با تحرک حقیقی آشنا سازی. خمودگی کافی است.
برنامه راهکار هست و هم صحبتی در این بخش با شما خوبان. میخواییم بدونیم که اگر شما هم یکی از طرفداران ورزش فوتبال هستین، از اون دسته ای هستین که فقط تماشای ورزش رو دوست دارین یا حاضرین گاهی اوقات ورزش هم بکنین؟
نه اصلا اهل فوتبال نگاه کردن نیست.
بله پرسپولیسی.
از پرس خودم اگه مامان اجازه بده تو خونه با بابام فوتبال بازی میکنیم.
بازی که نمیتونم بگم بازی میکنم، چون انقدر گرفته خود زیاده که آدم شاید در هفته یه هفته نکنه اصلا بری، یه هفته هم جمعه برقیه تعطیل میشه، آدم میره حالا دوستان هستم باش بازی میکنم. باش
بازی نمیکنه انگاره، فقط نگاه میکنه، بازیش هم میخواد بخره سیدیشو.
اگه روشنم باشه خاموش میکنم مگه اینکه زورم به بابام نرسته.
خب از تماشای ورزش گفتیم، حالا درسته ما چمپیونز لیگ و لالیگا و سری آ و این حرفا نمیتونیم حضوری ببینیم.
لالیگا که میدونی یعنی چی؟
یعنی لیگ نیست،
یعنی لیگی در کار نیست. لالیگا
درست.
بله بله.
اونا رو نمیتونیم حضوری، اونا رو نمیتونیم حضوری ببینیم، اونا رو نمیتونیم حضوری ببینیم،
ولی شاید هم دیدیم. حالا
حالا روتین نیست دیگه، حالا تو هر روز هر هفته که نمیتونی پاشی بری
مادرید
بری بازی بایرن رو نگاه کنی برگردی.
ما شنونده‌ای داریم در مادرید.
بله
اونا میتونن،
اونا نمیتونن بیان بازی شنسای ساور رو ببینن. هر کسی یه بازی رو نمیتونه ببینه.
اونا هم تو رادیو خودشون داره
نمیدونن. شنسا کجا آوردی مرد حسابی؟ میدونی چند فصل
شنساش هم یه نماینده ورزشه؟ من نمیدونم شنساش،
نه اون درساش بود.
درساش
حالا داشتم میگفتم، ولی حضوری هم اگه میتونیم ورزشی بریم ببینیم ببینیم. مخاطب ما فقط تهرانی هم نیستن، خدا روشو لیگ در لیگ فوتبال در جای جای ایران پخشه ورزش‌های دیگه کشتی تو استان‌های مختلف برگزار میشه، مسابقات مختلف میره. بله،
بعد میدونید شما مختلف. وقتی می‌خواید وارد استادیوم بشین و خارج بشین خودش یک عالم ورزشه براتون.
درسته، من می‌خوام بگم حضوری
استادیوم آزادی در که در جوار تهران.
بله بله.
خب
اون که آدم آب میشه تا به صندلی برسه.
شما از اون جنی واقعا مثلا به اندازه کل عمر مثلا کریم باقری چقدر تمرین کرده؟
بله بله.
یه بازی شما می‌خوای ببینی همونقدر تمرینات لازم داره.
سیکس پک در میاری.
سیکس پک در میاری میای بیرون. بله. البته اشاره به عدد 6 نکنید وقتی صحبت فوتباله. به عدد 4. می‌تونی مثلا 4 نه 5. فورم باز بده.
آخه باید متقارن باشه. آخه.
من حاضرم نامتقارن باشه ولی جانبدارانه نباشه.
فایف پک در بیارم.
حالا هرچی.
شما تا حالا رفتی چوگان ببینی؟
نه، مگه میشه حضوری دید؟
همین چند وقت پیش تو تهران.
من فکر میکنم مسابقات زمان سعدی و اینا دیگه چوگان کسی بازی نمیکنه.
نه،
چوگان ابرویه.
شما نکنه رفتی زمین چند نظامیه؟ مدرسه نظامی.
نه نه. باشگاه قصر فیروزه تهران. آره، و چند تا زمین خوبه دیگه.
چه خوب شده که باشگاه شده
که تو شهرهای مختلف هم هست و اونجا قشنگ خیلی رسمی.
به به.
تیمای خیلی خوب، بازیکنای خیلی خوب
با اطلاع خانواده ها و خیلی رسمی.
با اطلاع خانواده ها رسمی میرن اونجا ورزش میکنن و وقتی که شما میری یه ورزشی رو تماشا میکنی که این پیش نمیاد به صورت به قول تو روتین که حتی پخش هم زیاد بشه،
درسته،
این اصلا یه رغبتی در شما ایجاد میکنه که اسب سواری چه کار خوبیه،
درسته،
برم توی باشگاهی ثبت نام بکنم. بله. هزینه آنچنانی هم نداره، یه اسب سواری بکنم لذت ببرم.
حالا اسب سواری ورزش نادریه در ایران،
حالا
ورزش روتین تر.
من به بچه‌ام میگم که نشستی یه هفته همینطوری تابستونی تعطیلی، یه هفته همینطور داری منو نگاه می‌کنی، دو دقیقه پاشو برو یه ورزش نگاه کن. میگه ما راکت و منظوری خاطر نرود جایی. من چی بگم آخه الان دو هفته دیگه هم نشسته. بچه‌ها
تو توجیه کن که منظورش نباید تو باشی. حالا به هر تقدیر داریم میگیم که پس تابستون ورزش ببینیم و ورزش
انجام بدیم، خودمون
ورزش بکنیم. خوبه، ضمن اینکه مهدی حرف خوبی زد، همین که شما یه حرکتی میکنی به سمت استادیوم یا برمیگردی خودش تحرک، خودش خوبه، نشاط داره. دست جمعی اگه بری چی؟
موج مکزیکی. بله. میزنی به چی اسکاتلندی داری؟
تشبیه اسکاتلندی. موج مکزیکی این
ایسلندی.
ایسلندی. آره، اسکاتلند که دامن میپوشن برداشت.
همین الان شما ببینید چقدر نه ولی چقدر ببینید ریاهای آدم دچار ورزش میشه.
فایف پک در میاره آدم.
بله بله.
اون چی بود؟ برزیلیا ووزلا میزدن.
ووزلا آفریقای جنوبی بود.
آفریقای جنوبی بود. برزیلیا پشیکا میکردن.
برزیل تشویق.
تشویق عادی.
چند سالم از ژاپنیا به همون قهوه میپردازن.
برزیلیا
فوتبال توفیقات خاصی حاصل نمی‌کنه چند ساله.
ژاپنیا خوب تشویق می‌کنه.
اینجوری دو تا بادکنکاشون می‌زنن به هم.
کلا اون غذا هم که می‌خوان بخورن دو تا چیز می‌گیرن ازشون غذا می‌خورن. می‌خوان تشویق کنن دو تا چیز می‌گیرن ازشون تشویق می‌کنن.
بله.
بله.
دستون درد نکنه. به هر تقدیری ان شاء الله تابستون خوبی پیش رو داشته باشید.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز. سیروس پرور یکی از شنوندگان ما پیامک داده که خود همین ورزش دیدن میتونه باعث علاقمند شدن آدم ها به ورزش بشه. البته من خودم سال هاست که دارم ورزش میبینم اما تا حالا به اون شکل علاقمند نشدم. و یاور علیزاده گفته این که شما میگین درسته ولی منم حرفای خودم رو دارم. من که نمیتونم بگم حالا چون کنار زمین از فلان کارخونه تبلیغ نیست کشتی نمیبینم. من کشتی میبینم و البته دستی هم به آتش دارم در همین زمینه، خودم کشتی گیرم. خیلی متشکرم از همراهی شما. آخره برنامه است، درباره تماشای ورزش صحبت کردیم. خیلی هم ورزش رو شنیداری دنبال میکنن، رادیو ورزش گوش میکنن.
بله.
یا برنامه ورزشی رادیو جوان رو میشنون.
درسته،
اینم یه جورشه. ولی شنیدن که بود مانند دیدن، اونم حضوری.
البته گاهی وقتا شنیدن چون تخیلش بیشتره، هیجانش هم بیشتره. من مثلا برادر خودم نمیتونه رادیو فوتبال بشنوه، بازی تیم ملی ها. میگم اعصابم خورد میشه.
خب
میگه این چی شد؟ گل شد؟ نشد؟ نمیدونم چه خبره.
یه جاهایی هم دیدین مثلا میگه حالا پاس میده، تو اون چند ثانیه بین حالا و پاس میده
توپ زیر پاش گیر کرد.
آدم اصلا آدم
بازیکن مرتب
سه بار میمیره و زنده میشه، میگه و توپی که حالا
میدونید که در سالیان خیلی خیلی دور
خارج میشه،
در سالیان خیلی بله. دور در بعضی کشورهای دیگه که حالا خیلی فوتبال بیشتر از مادرشون رواج داشته، تو روزنامه‌های کسیرول انتشار قبل از بازی یه دونه چارتی رو چاپ میکردن که منطقه‌های زمین شماره گذاری میکرده. خوب. مردم اینو میخریدن میرفتن تو خونه میگفتش در منطقه 8 مثلا نگاه میکنم این الان بازیکن کجاست. آره.
ولی الان مثلا بگی در منطقه 8 دادن فکر کنه سمت نارمک مثلا اگه تو تهران باشه. حالا الان تو پونجاست. حالا میخواد پاس بده سمت پونک.
بله.
حالا وارد ولنجک میشه.
شدنی هم نیست.
بله.
ضمن این که ما درباره ورزش و مکانهای ورزشی که صحبت کردیم، یه بحث تبلیغات ورزشی هم بود، چند تا پیامک داشتیم در این زمینه. گفتم راجع به این مقوله هم حرف بزنیم یه خورده به اندازه یه. چی گفتی 2000؟
2000. 2000 بوکس.
2000 راجع به مقوله تبلیغات هم صحبت بکنیم. تبلیغات به هر حال کنسرسیومی داره، دوستانی هستن که اون هیت دستشونه. برای همه جای دنیا هم هست دیگه، یا الکترونیکیه یا از این کاغذ یا از این بنرها میذارن اونجا
کاغذ
اگه بذارن که نابود میشه، یا از این چیزها هست که سبودی پهن میکنن رو زمین، آدم
خیلی اونا با حاله.
آره. خیلی جذابه. برای تبلیغ دیگه
یه دروازبانم اونجوری بکشن خیلی خوبه، همه میخوان که مهاجما فکر میکنن دروازه‌بانه ایستاده، درسته اون بره مثلا به تحصیل بپردازه کار دیگه شو.
نه اون پرسپکتیو برای بیننده ای که از بالا داره نگاه میکنه اینور وایساده.
خب دیگه بالاخره، خب حالا مثلا یه دونه مهاجم نمیتونه بیننده باشه؟ شو فکر کن اینا همیشه دارن هجوم میارن، یه وقتی هم واسادن دارن میبینن دیگه.
شما به نظر من بده در کلاس ای آسیا این مسئله رو مطرح بکنین، شاید هم جواب داد.
خسته نباشید،
ما تو رنکینگ وضعیتمون خیلی خوبه.
بله، همونطور که در رنگینک هم وضعیتمون خیلی
خوبه. خوبه. بله.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد.
من 18 سالمه، تازه کنکور داده بودم.
من 25 سالمه، میخواستم برم سر کار.
من 21 سالمه، دانشجوی مهندسی بودم.
من 30 سالمه، داشتم بابا میشدم. تو چند سالته؟
بیشترین افراد جان باخته در تصادف ها 15 تا 30 سال سن دارند. شبکه ی رادیویی جوان.
نه دست خود من نیست، باید به تو برگردم. دنیا رو نمیدونم، من دور تو میگردم. با فکر تو میخوابم، از فکر تو بیدارم. نه دست خود من نیست، حسی که بهت دارم. نه دست خود من نیست، باید به تو برگردم. دنیا رو نمیدونم، من دور تو میگردم. با فکر تو میخوابم، از فکر تو بیدارم. نه دست خود من نیست، حسی که بهت دارم. نه دست خود من نیست، امروز منو دریا. امروز که میتونی تنها به تو حق میدم، دنیامو به چرخونی. یک ثانیه آتیشی، یک ثانیه بارونی، اینقدر ازت دیدم دریا رو بسوزونی. خوشید و بکش سمت تو این شب تکراری، دنیا رو نمیدونم. تو جاذبه شو داری، یک ثانیه کش سمت تو این شب تکراری، دنیا رو نمیدونم. تو جاذبه شد داری، امروز منو دریا. امروز که میتونی تنها به تو حق میدم، دنیامو به چرخونی.
جوونیم پر از امید، همه با هم سوی خوشی. شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام به شما جوانان فرهیخته. پنجمین قسمت از رمان اگر خورشید بر نگردد اثر شارل فردیناند راموز را با شما همراه می شویم. امیدواریم که مورد پسند قرار بگیرد.
قسمت‌های قبل این گونه شنیدید که در دهکده سن مارتین اولیا خورشید 6 ماه از سال از نظرها پنهان می شد. یکی از اهالی آن دهکده که آنسوی نام داشت و اهل مطالعه نیز بود اعلام کرد این بار که خورشید رفته است دیگر بر نمی گردد. این خبر در همه جای دهکده پیچید و همه از مرد و زن به تلاطم افتادند. در این میان آگوستین بدون آن که به خطرها بیندیشد به ارتفاعات رفت تا به خیال خود اولا خبری از خورشید بیاورد و ثانیا یک بز کوهی شکار کند. بعد از ظهر همان روز مردان دهکده نگران او شدند. به ارتفاعات رفتند و با هزار دردسر آگوستین را پیدا کردند. آنگاه او را به دهکده آوردند. یاران همراه، اینک به ادامه داستان توجه کنید.
اهالی دهکده هر روز صبح بریژیت را می دیدند که به طرف بیشه‌های بالای دهکده می رود و چوب جمع می کند. با کفشایش که بسیار برایش بزرگ بودند جاده‌ای برای خود روی برف‌ها به وجود آورده بود و چون هر روز چندین بار این راه را طی می کرد این جاده به نام خود او باقی مانده بود. سخت‌ترین قسمت کار بریژیت پیدا کردن چوب‌ها بود و به خاطر برفی که همه جا را می پوشاند فقط نوک چوب‌ها دیده می شد. با همه اینها بریژیت دست از کار بر نمی داشت. یکی از روزها که او برای جمع‌آوری چوب می رفت ایزابل وی را دید و صدایش کرد.
ایزابل کاری داشتی؟
میخوام بپرسم چی کار میکنین هر روز؟ مگه هیزومتون تموم شده؟
نه هیچم هیزومم تموم نشده.
پس این هیزوما رو برای چی میخوان؟
ایزابل خیلی مونده که به سن من برسی و آدم با تجربه‌ای بشی، ولی بهت میگم این هیزوما برای وقتی که خورشید دیگه بر نمیگرده. البته من تا بهار ذخیره چوب دارم، ولی اگر بهار نشه، اگه به جای اون که هوا روشن‌تر بشه همه جا رو شب بگیره و به جای گرما سرما بیشتر بشه، اون وقت این هیزوما به درد میخوره. خب آدم باید دوراندیش باشه.
یعنی حقیقت داره؟ آیا واقعا ممکنه که خورشید دیگه بر نگرده؟
آنسوی میگفت که زمین به راحتی میتونه به یک طرف خم بشه، چون هرچی باشه توی هوا معلقه.
توی هوا؟ پس چی اونو توی هوا نگه میداره؟
چونو نگه نمیداره. زمین همیشه در حال حرکته.
پس چرا ما نمیفهمیم که زمین داره حرکت میکنه؟
برای اینکه خودمونم باهاش حرکت میکنیم. میدونین که یک حرکت کوچیک بهش میده.
اینا رو هم از آنزوی شنیدی؟
آره، خودش بهم گفته. البته اینو هم باید بدونین که اصلا حرف نمیزنه، ولی گاهی وقت چیزایی میگه. کتابا رو ورق میزنه و چیزای جالب پیدا میکنه. اون همیشه کنار آتش میشینه، آخه حالش خیلی خوب نیست، هر روز ضعیفتر میشه، حالا دیگه به زحمت از جاش تکون میخوره. به من میگفت که من بیشتر از آفتاب زنده نمیمونم، آخرین روز او آخرین روز منه. میان مرده منو پیدا میکنید، من روی زمین میمیرم و خورشید توی آسمون. اون وقت من ازش پرسیدم بعد چی میشه؟ گفت صبر کن. میدونی اون تمام مدت با یه مداد روی یه تیکه کاغذ حساب میکنه، میگه که سختی کار همینه، فقط 15 روز مونده. وقت من هر یک شنبه یه میخ توی تیر سخت فرو میکنم. تا حالا 7 میخ فرو کردم، یعنی که تا حالا 7 هفته گذشته. الانم چراغ نفتیم رو روشن کردم، اگه یه حسن بشه من نور خودم رو دارم. حالا بهتره وقت تلف نکنم و برم سراغ چوب جمع کردنم که خیلی کار دارم. به تو هم توصیه میکنم که چوب جمع کنی که با مشکل روبرو نشی. فهمیدی؟ خداحافظ.
بریژیت هر آنچه را که می گفت خود انجام می داد. هر شب پنجره آشپزخانه‌اش روشن بود. وقتی هم که روز می آمد باز چراغ خاموش نمی شد و در طول روز روی نماهای چوبی سیاه رنگ به طور مداوم نور می افکند. از بس که روزها تاریک بود باز هم در طول روز این نور معلوم می شد. یکی دو روز که گذشت باز هم یک شنبه رسید. بریژیت چهارپایه‌ای را به طرف خود کشید. قدش کوتاه بود و خوشبختانه سقف‌ها پایین بودند. چکش و نیز جعبه کوچکی را برداشت که رویش نوشته شده بود میخای 6 سانتی‌متری. روی چهارپایه رفت، دستش را بلند کرد، تمام بدنش را عقب کشید و نوک براق میخ را در بدنه تیر سقف فرو برد. این تیر آشپزخانه پر از دوده قبلا 7 میخ را در خود جای داده بود. بریژیت همه را از نو شمرد. حالا 8 میخ شده بودند. بریژیت با خود گفت هر یک شنبه 1 میخ به اینجا میزنم. بعد رفت تا به روغن چراغ سر بزند. فتیله یه چراغ به انتها رسیده بود و داشت پای میرفت. آتش اما به بالا صعود میکرد. بریژیت چراغ را برداشت و پر کرد. آنگاه کمی از سر فتیله را برید. صبح یک شنبه بود. در یک روز زمستانی چه میتوان دید؟ هیچ. روز خاکستری و مهی بود که آرام خود را از تاریکی شب از آن سوی مه غریزی که به شیشه تاری شباهت داشت بیرون میکشید. در چنان صبح یک شنبه چه میتوان شنید؟ هیچ. به دلیل وجود برف حتی صدای پای نمی آمد و نه حتی صدای باد، زیرا اصلا بادی نمی وزید.
گاه به گاه صدای حرفی شنیده می شد یا بچه‌ای که گریه می کرد، ولی نه صدای آواز پرندهی به گوش می رسید و نه صدای ریزش آبی. از صدای ریزش آب ناودان ها هم خبری نبود، چون آنها را از چوب ساخته بودند تا جلوی یخ بستن آب را بگیرند. آنجا حتی زنگ ها را نیز به صدا در نمی آوردند. اصلا کسی نبود که آنها را به صدا در آورد. مردم برای مراسم مذهبی به کلیسای سن مارتین سفلا می رفتند و تا آنجا حدود 30 ساعت راه بود. یک شنبه ها صبح همه خود را آماده می کردند که به آن پایین بروند. راه کوچکی باز کرده بودند، راهی باریکتر از راهی که در فصل گرما وجود داشت. البته راه را خیلی موقتی درست کرده بودند، چون حتی به سطح سنگریزه ها هم نمی رسید. مردم بین 2 دیوار کوتاه که کمتر از 2 متر بلندی داشت جلو می آمدند. در آن حال ایزابل و آدریان با هم قدم بر می داشتند.
ایزابل! ایزابل، صبر کن ایزابل.
چه پیراهن قشنگی پوشیدی، اینو قبلا داشتی یا تازه تهیه کردی؟
خب معلومه، آگوستین برام پارچه‌شو خریده و داده خیاط.
باز یکی دیگه؟ چه جالب.
فکر نمی کنم اشکالی داشته باشه، به شرط اینکه آدم وسعش برسه.
ولی مردا راضی نمیشن خرید کنن ایزابل.
باید راه و رسمشو بلد بود. وقتی به آگوستین گفتم پیراهن میخوام تعجب کرد و گفت تو که 2 تا پیراهن داری؟ منم بهش گفتم 2 تا؟ خب بله، مگه چی شده؟ تو دلت نمیخواد که گاهی زنت لباسای نو بپوشه؟ حالا میتونیم بریم پیش آنتا ماتن بزاز. آخه اون روزا آگوستین چند تا از بزغاله‌هاشو فروخته بود و من نمیبایست فرصت رو از دست میدادم.
خب خب بالاخره چی کار کردی؟
به آگوستین گفتم همش 3 متر پارچه لازمه و متری هم 5 فرانک قیمت داره و تازه میدونی که پیش آنتا ماتن میشه بهترین پارچه ها رو پیدا کرد. جنس اونا خوب با دوامه، قیمتش هم مناسبه. البته آگوستین